استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین های خبری روز از استدیوی پی یک رادیو آزادی با شما هستم. اظهارات شورای عالی گسل افغانستان در مورد حملات خونین دیروز در نقاط مختلف کشور، اظهارات ولسی جرگه افغانستان در مورد حمله دیروز در پکتیا و فراخوانی رهبران نهادهای امنیتی و جنگجویان داعش از قرارگاه اصلیشان در سوریه فرار و به جاهای دیگر پناه بردند. با تفصیل این موضوعات برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
ولسی جرگه افغانستان مقامات امنیتی را برای توضیحات درباره حوادث اخیر فرا می‌خواند. یک گروه 14 نفری اعضای طالبان و داعش امروز در جوزجان به پروسه صلح پیوستند. در انفجار امروز در کویته حداقل 6 نفر به شمول 3 عضو نیروهای امنیتی کشته شدند و جان مکن رئیس کمیته خدمات نظامی صنایع آمریکا خواهان معلومات بیشتر درباره استراتژی جنگ افغانستان شده است. مشروع اخبار. شماره از نمایندگان مردم میگویند پس از اعلام استراتژی جدید آمریکا، پاکستان وارد یک نبرد تازه با افغانستان شده و اکنون به واشنگتن تعلق میگیرد که در برابر اعمال این کشور دست به کار شود. در همین حال رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید اوضاع کنونی هشدار است به رهبران حکومت که باید شکاف‌های سیاسی را پایان داده و مقام‌های حکومت را به وفاق ملی و همسویی فراخواند. عبدالرؤوف ابراهیمی در نشست عمومی امروز فیصله کرد که روز شنبه آینده مقام‌های امنیتی را برای پاسخگویی درباره رویدادهای اخیر در کشور به این جرگه فرا می‌خواند.
مسئولین سکترهای امنیتی را در آغاز هفته آینده روز شنبه دعوت کردیم، حتما صدای ما را میشنوه. قبلا هم مکتوب برایشان رسیده، باید در خانه ملت بیان به سوالات نمایندگان مردم پاسخ ارائه بکنند.
4 ولایت افغانستان دیروز شاهد حملات انتحاری و انفجاری مرگباری بود که در آن 10 نفر ملکی و نظامی کشته و بیش از 150 نفر دیگر زخمی شدند. ریاست امنیت ملی جوزجان میگوید یک گروه 14 نفری اعضای طالبان و داعش امروز در این ولایت به پروسه صلح پیوستند. حاجی ابراهیم قماندان نامنهاد طالبان که جنگ را در برابر نیروهای امنیتی در ولسوالی قشتیپه این ولایت رهبری میکرد مشمول این افراد میباشد. لطف الله عزیزی والی جوزجان بر رادیو آزادی گفت که ده تن این افراد اعضای طالبان و 4 تن دیگرشان از جنگجویان گروه داعش بودند که امروز با تسلیم دهی سلاح‌های سبک و سنگین به پروسه صلح پیوستند. در همین حال حاجی ابراهیم سرگروپ این گروه 14 نفری گفته است که آنها به این نتیجه رسیدند که جنگ با نیروهای امنیتی به نفع کشورهای خارجی بوده و سبب کشتار مردم بیگناه و ویرانی کشور می شود. شماره از نهادهای ناظر انتخابات و فعالان مدنی میگویند با توجه به اعمال نفوذ و برخوردهای سلیقه‌ای در کار کمیسیون انتخابات، انتخابات ولسی جرگه به وقت آن برگزار نخواهد شد. آنها میگویند این معضل بالای انتخابات ریاست جمهوری آینده نیز تأثیر گذار خواهد بود. محمد نعیم ایوبزاده رئیس تیفا امروز در یک نشست خبری گفت که به اعتمادی ها در کمیسیون انتخابات بحران آور است و میگوید هر راه حل را که آنها برای جلوگیری از این معضل پیشنهاد کردند از سوی حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات مورد توجه قرار نگرفته است.
از اینکه ما قوی اجرایه نیستیم، صلاحیت اجرایی نداریم، در حد وظیفه خود کار خود انجام میدیم.
این نهادهای ناظر از ارگانهای امنیتی میخواهند تا به خاطر برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها از برنامه ها و آمادگی امنیتی اطمینان دهند. مقام های پاکستان گفتند که در انفجار صبح امروز در شهر کویته حداقل 6 تن به شمول 3 عضو نیروی امنیتی این کشور کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. منابع امنیتی گفتند که انفجار در کویته سی بی رود رخ داده و بسه حامل افسران پلیس را هدف قرار داده است، اما نوعیت اصلی انفجار هنوز روشن نشده است. جان مکین رئیس کمیته خدمات نظامی سنای امریکا گفته است نامزدان دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور در سمت‌های وزارت دفاع امریکا را تا هنگام تایید نمی‌کند که پنتاگون معلومات بیشتری را در مورد استراتژی جدید امریکا برای جنگ افغانستان ارائه کند. آقای مکین دیروز در کنگره به خبرنگاران گفت کمیته تحت ریاست او به جزئیات استراتژی نیاز دارد تا نیروهای مسلح امریکا در افغانستان را بتواند به گونه مناسب در بخش‌های آموزشی و نیز تدارک تجهیزات کمک کند. مکین از جیم ماتیس وزیر دفاع امریکا به خاطر آنچه که عدم ارتباطات خواند نیز انتقاد کرده است. و یک قاضی در امریکا از آخرین تلاش دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور به منظور ممنوعیت سفر شهروندان چندین کشور به امریکا جلوگیری کرده است. قرار بود این فرمان مهاجرتی که ماه گذشته اعلام شد این هفته نافذ شود. به اساس آن شهروندان ایران، لیبیا، سوریه، یمن، سومالیا، چاد و کره شمالی و نیز برخی از مقام‌ها از ونزوئلا با ممنوعیت سفر به امریکا روبرو می‌شدند، اما ایالت هاوایی در هانولولو از این اقدام جلوگیری کرد و ممنوعیت ورود را اجرایی نساخت. پایان اخبار.
ساعت 1:07 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. اظهارات شورای عالی صلح افغانستان در مورد حملات دیروز در نقاط مختلف کشور و نظر کارشناسان در مورد این موضوع.
برخلافی که ما تصور میکنیم که مخالفان مسئله دولت یک صدا و یک دست و دارای یک قمانده و یک رهبری سنتو نیست، یا به گروه مختلف و متخاصم تقسیم شدن.
اظهارات ولسی جرگه افغانستان در مورد حمله دیروز در پکتیا و فراخوانی رهبران نهادهای امنیتی.
مسئولین سفرهای امنیتی را در آغاز هفته آینده روز شنبه دعوت کردیم. حتما صدای ما را میشنوه، قبلا هم مکتوب برایشان رسیده.
جنگجویان داعش از قرارگاه اصلیشان در سوریه فرار کرده و به جاهای دیگر پناه بردند. نظر مردم عام را در مورد آن چی برای حل مشکلات جاری کشور باید صورت گیرد هم می شنویم.
باید همه ما خورد کلان پیر جوان باید یک دست و یک مشت اتفاق شدیم و این کشور از بدبختی نجات بده.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل استم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. شورای عالی صلح افغانستان گفته که حملات خونین طالبای مسلح در افغانستان بعد از نشست چهارجانبه عمان نشان داد که پاکستان میخواهد به جهان طور نشان بده که گویا ای کشور بالای طالبات تسلط نداره. ای اظهارات بعد از حملات خونین دیروز در پکتیا، غزنی، ننگرهار، اروزگان و کابل ایراد شده که در این حملات ده ها تن کشته و زخمی شدن، حملاتی که سوالهای زیاد را ایجاد کرده. آرزو قیاسی جزئیات بیشتر دارم.
شورای عالی صلح افغانستان پاسخ طالبان مسلح به صدای صلح حکومت این کشور را با جنگ فریب تازه پاکستان می خواند. حاجی دین محمد معاون این شورا روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که حملات خونین طالبان مسلح پس از نشست چهار جانبه عمان نشان داد که پاکستان می خواهد به جهانیان طور نمایان کند که گویا این کشور روی طالبان تسلط ندارد.
بالای پاکستان فشار زیاد است. اکنون توری نشان می دهد که طالبان تحت حکم آن نیست، بلکه مستقلند و اینچنین کارها را هم انجام می دهند تا جهانیان به پاکستان رو کرده و از وی بخواهد که این گروه را ایثار کند.
آقای دین محمد میگوید که با در نظر داشته تجارب گذشته باورمند نیست که این بار هم پاکستان در رابطه با موضوع صلح افغانستان همکاری صادقانه داشته باشد. اما وی میگوید در هر صورت نیاز است تا دروازه های صلح باز نگه داشته شود. این در حالی است که روز دوشنبه هفته جاری عمان میزبان نشست چهار جانبه در مورد صلح افغانستان بود. با آنکه حکومت افغانستان امیدوار بود که این بار پاکستان در رابطه با پروسه صلح این کشور همکاری صادقانه خواهد کرد، اما طالبان یک روز پس از این نشست در چند ولایت افغانستان حملات خونین انجام دادند که در نتیجه آن به شمول قمندان امنیه پکتیا 50 تن کشته و صدها تن هم زخمی شدند. برخی از آگاهان سیاسی نیز به این باورند که حملات روز قبل نشان می‌دهد که پاکستان با نیت نیک در نشست عمان اشتراک نکرده است. بشیر هاتف در مورد به رادیو آزادی گفت:
چون طالبان در این نشست دعوت نشدند و اکنون میخواهند قدرتشان را نشان دهند، کانون هم به حیث جانب یک قضیه مطرح هستند و نشست های دیگر کشورها نمیتواند ختمش ما را تعیین کند.
اما برخی از مقامات پیشین طالبان میگویند که حملات روز سه‌شنبه طالبان در چند ولایت نشان داد که این گروه تحت تاثیر پاکستان قرار نداشته و حکومت افغانستان پاکستان را به حمایت این گروه متهم نکند. سید اکبر آقا یکی از آنان میگوید که بهتر بود تا در نشست چهار جانبه عمان از طالبان مسلح با عنوان یک گروه خاص نیز دعوت صورت میگرفت. ارزوغ یسیر، رادیو آزادی، کابل.
شنیدین که شورای عالی صلح افغانستان گفته حملات خونین طالبای مسلح در افغانستان بعد از نشست چهار جانبه عمان نشان دهنده از این است که پاکستان میخواهد به جهان طور نمایان بسازد که گویا بالای طالبا اصلا تسلط نداره. در همین مورد همکارم آرزو قیاسی با موسی فریور یکی از کارشناسای امور سیاسی صحبت کرده و در آغاز ازش پرسید سیده که حملات خونین طالبا پس از نشست عمان بیانگر چی است؟
فکر میکنم که برخلاف که ما تصور میکنیم که مخالفان مساله دولت یک صدا و یک دست و دارای یک قمانده و یک رهبری سنت نیست، یا به گروه مختلف و متخاصم تقسیم شدن. ایده به نام دفتر سیاسی مخالفان مساله دولت در قطر مصروف فعالیت هستند و چند شورا در کویته و در پشاور و حتی گفته میشه که در کراچی به نمایندگی از مخالفان مسئله دولت وجود داره و مرجع واحد تصمیم گیری در بین مخالفان مسئله دولت منظور طالبان متاسفانه وجود نداره. ما با استفاده از فرصت خطاب میکنم هم به دولت و هم به خارجی و هم به مخالفان مسئله دولت که پیش از این که افغانستان به قبرستان یا گورستان مطلق مبادل شود سر میز مذاکره حاضر شوان و همه پیش شرطا را حذف کنند.
بلی استاد، در یک مقطع زمانی که از یک سو تلاش ها و نشست ها به خاطر صلح برگزار می شود و از سوی دیگه طالبا با راه اندازی چنین حملات خونین امنیت و امیدواری به صلح مردم افغانستان برهم می زنه و شما گفتین که در این دست برخی از حلقات است، پس راه حل چی است؟ ما به صلح آیا واقعا امیدوار باشیم یا که این تلاش ها هم هیچ معنی نداره؟ یعنی این نشست هایی که برگزار میشه، تلاش هایی که به خاطر صلح میشه، هیچ معنی نخواهد داشت؟
خانم آرزو، ما نو نگاه ما را به صلح تا اصلاح نکنیم با به صلح نمیرسیم. یکی صلح به عنوان یک پروژه است که به نام صلح میلیون ها دلار ضایع شد در افغانستان و به نتیجه نرسید. یکی صلح به عنوان یک دایه و پروسی ملی است. ما از اصول حمایت میکنم که یک دایی ملی باشه.
قسمی که شما هم پیام دادین به مخالفین مسلح که از جنگ دست بکشن و به صلح رو بیارن، همواره حکومت افغانستان هم ای خواسته کرده از طالبان، اما هیچ پاسخی از او طرف دریافت نگرده. البته پاسخ
خانم آرزو، من میخوایم یک بگ نقطه اشاره کنم، به خاطر که نو نگاه ما به صلح گفتم اصلاح شود. یکی صلح به معنای تسلیمی است، یکی صلح عادلانه است که مخالفان مسئله دولت به شکل آبرومندانه اول مذاکرات آغاز کنند و با حذف همه پیش شرط ها و دیگه اشتراک در قدرت سیاسی. صلح به معنای تسلیمی و سلاح بر زمین گذاشتن و اعلان های مزخرفی که از آدرس دولت پروژه ها میشه، این ما طرفداری گونه صلح نیستم و این صلح نه عادلانه است و نمیتونه مشکلات افغانستان حل کنه.
موسی فریبر یک کارشناس امور سیاسی افغان بود.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفتن
این افغانستان و پاکستان امریکا's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
جنگجویان داعش از قرارگاه اصلیشان در سوریه فرار کرده و به جاهای دیگه پناه بردن. ای که به کجاها تا لحظات بعد میشنوین، ولی قبل از او توجه کنین به چند خبر اقتصادی.
نوزدهمین نمایشگاه محصولات زراعتی در بادامباغ کابل افتتاح شد. لطف‌الله راشد سخنگوی زراعت و مالداری افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که در این نمایشگاه 3 روزه محصولات زراعتی 34 ولایت و صنایع دستی زنان در حدود 240 غرفه به نمایش گذاشته شده است.
از این شمار تقریباً بیش از 45 غرفه اختصاص یافته برای خانم‌ها که صنایع دستی زنان شامل از این نمایشگاه است و محصولات زراعتی که زنان دهقان مزارع خود جمع‌آوری کردن این سال در جاودان به نمایش می‌گذارند و به فروش می‌رسانند.
آقای راشد می‌گوید با راه اندازی چنین نمایشگاه‌ها به محصولات زراعتی بازاریابی شده و می‌تواند سبب تقویت روابط میان دهقان و تجار نیز گردد. پروسه جواز تجارتی در ولایت فرا الکترونیکی شد. حشمت نورزایی رئیس اتاق تجارت و صنایع این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت که در گذشته به دلیل عدم موجودیت این سیستم تجار مکلف بودند تا برای اخذ جواز به کابل مراجعه کنند. وی میگوید که پروسه الکترونیکی شدن جواز تجارتی امور جوازدهی را ساده ساخته و اکنون سرمایه گذاران در مدت کم می توانند جواز به دست آورند. به گفته آقای نورزایی سهولت در پروسه جواز تجارتی می تواند علاقه‌مندی مردم به سرمایه گذاری را بیشتر ساخته و در بلند رفتن عواید هم کمک کند. این هم نرخ مواد اولیه در بازارهای امروز شهر کابل. یک بوری آرد 50 کیلویی قزاقی 1150 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1800 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 1850 افغانی، 16 لیتر روغن 1180 افغانی و در بازارهای امروز شهر کابل یک لیتر تیل پترول 47 افغانی و یک لیتر تیل دیزل 46 افغانی به فروش می رسد. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی. یک دلار امریکایی 68 افغانی و 20 پول، یک یورو 80 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 89 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 8 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 90 پول و 1000 کلدار پاکستانی 637 افغانی.
با تشکر از همکارم آرزو غیاسی. شنونده عزیز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می خواهد در رهبری وزارت دفاع کشور خود تغییرات را وارد کند و افراد جدید را بگماره، ولی جان مکین یک سناتور ارشد آمریکایی هشدار داده تا وقت تغییرات جدید در تقرری های وزارت دفاع را قبول نخواهد کرد که دونالد ترامپ در مورد استراتژی خود در افغانستان راز خود بگوید که اصلا در افغانستان چی می خواهد. این موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حال گزارش مهمه از بین المللی. پس از او که گروه داعش بیشتر مناطق تحت تصرف خود در از دست داد، بیشتر جنگجویان این گروه به ولایت ادلیب سوریه که تحت کنترل شبکه القاعده قرار دارد فرار کردند. جنگجویان داعش زمان مجبور به فرار شدند که در ماه سپتامبر مراکز این گروه هدف حملات وسیع قرار گرفتند. همکارم فرشته نگاه این موضوع را دنبال کرده و در استدیوز جزئیات بیشتر داره. فرشته جان، جنگجوی داعش چطور تانستن که خود به ادلیب برسانن؟
زرغونه جان، نخست سلام به خودت و به شنونده های رادیو آزادی. اما طور که خودت هم گفتی، پس از اینکه مناطق تحت کنترل داعش در سوریه هدف عملات نیروهای دولتی و اطراف تحت رهبری امریکا قرار گرفتن، اضافه تر از 10,000 نفر که در آن زنان و اطفال نیز شاملند از این مناطق فرار کردند، با بر اساس گزارش‌ها در میانی افراد جنگجویان داعش نیز در لباس مردم عام فرار کردند. با آنکه شمار دقیق از این جنگجویان روشن نیست، اما گفته میشه که آنها در شهر شمال غربی ادلیب پناه بردند. شهر ادلیب در حال حاضر تحت کنترل کمیته آزادی شام که یکی از عامیان نزدیک شبکه القاعده است قرار دارد.
فرشته جان، شما در جریان هستین که از اختلافات شدید بین گروه داعش و شبکه القاعده گزارش های شده. جنگجوی داعش به منطقه تحت کنترل القاعده رفتن، با چی سرنوشت دچار شدن؟
شمار از فعالان سوریه که نخواستن نامایشان گرفته شود در مورد اختلافات میان داعش و القاعده یک تحقیق را انجام دادن. یکی از این فعالان به خبرگزاری اسوشیتد پرس که اختلافات گفته که اختلافات میان گروه داعش و کمیته آزادی شام که یکی از عامیان نزدیک شبکه القاعده است 4 سال پیش بر سر رهبری ای آغاز شد و ای دو گروه از هم جدا شدند. با آنکه پیش از آن همکاری های با یکدیگر داشتن، اکنون بر اساس گزارش ها کمیته آزادی شام آن حد از جنگجویان داعش که سابقه کاری با آنها داشتن استقبال کرده، اما برخی ها را گفته هم میشه که آنها را به زندانی ساختن. فواز گومز، استاد در پانتون اقتصاد لندن که نویسنده کتاب ISIS هم است، گفته که القاعده از جنگجویان داعش با آغوش باز استقبال خواهد کرد، به ویژه از آنهایی که در میدان جنگ تجربه خوب دارند.
خب میشه بگوین حالی که افراد وابسته با القاعده و داعش در ادلیب حضور دارند، آیا پس از رقعه نوبت ادلیب است که شاید عملیات نظامی باشه؟
گروه داعش مناطق زیاد تحت کنترل خود را نه تنها در سوریه بلکه در عراق هم از دست داده. گروه داعش شهر موصل را در عراق و شهر رقعه را در سوریه که مراکز عمده خود انتخاب کرده بودند، پس از مقاومت شدید ای دو شهر از دست دادند که همونطور که خودت هم گفتی جنگجویانی گروه مجبور به فرار شدن. شهر رقعه به تازگی پس از راه اندازی یک عملیات وسیع از تصرف داعش بیرون شد. اردوی ترکیه چند پیش یک عملیات نظامی را در ادلیب راه اندازی کرد و گفته میشه که نیروهای دولتی سوریه که بازپسگیری شهر رقعه را اکنون تجلیل میکنند، توجه خود را به ادلیب معطوف خواهند کرد و روسیه که عملات هوایی را به حمایت از رژیم اسد از 2015 میلادی آغاز کرده، در اوایل ماه جاری ادعا کرد که تیاره‌های کشور چندین قمندان ارشد شورشیان در ادلیب کشتند. پس از این به نظر می‌رسد که اکنون نوبت شهر ادلیب است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت 1:23 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون هستم. تشکر که با ماستین. رئیس کمیته خدمات نظامی صنایع آمریکا تا زمانی به نامزدای وزارت دفاع آمریکا رأی تایید نخواهد داد که این کمیته معلومات بیشتر در رابطه با استراتژی جدید آمریکا در مورد افغانستان دریافت نکنه. سناتور جان مکین این مسئله را دیروز ابراز داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه آگوست امسال استراتژی جدید کشور خود در مورد افغانستان اعلان کرد. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس صنایع آمریکا از پنتاگون خواسته است تا به این کمیته در رابطه با استراتژی جدید آمریکا در مورد افغانستان جزئیات بیشتر بدهد. جان مکین، سناتور جمهوری خواه، این موضوع را به عنوان پیش شرط در راستای تقرر نامزدان پست‌های کلیدی وزارت دفاع آمریکا ارائه کرده است. مکین گفته تا زمانی که وزارت دفاع ایالات متحده معلومات بیشتر در خصوص استراتژی نو آمریکا در مورد افغانستان ندهد، این کمیته مانع تقرر نامزدان اداره رئیس جمهور ترامپ در پست‌های کلیدی وزارت دفاع خواهد شد. وی به روز سه‌شنبه به خبرنگاران در کنگره گفت کمیته وی به هدف آموزش و تا تجهیز لازم قوای مسلح آمریکا در افغانستان به جزئیات این استراتژی نیاز دارد. سناتور مکین با ابراز تأسف گفت جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در تامین ارتباط و تماس با کمیته خدمات نظامی مجلس سنا کوتاهی کرده است. او حکومت را متهم کرد که با کنگرس به عنوان یک شاخه کوچکتر دولت برخورد میکند، در حالی که به گفته جان مکین کنگرس بر مبنای قانون اساسی صلاحیت نظارت از بودجه و مصارف را دارا است. رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا افزود که نسبت به ماتیس با آشتون کارتر وزیر دفاع اداره باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا رابطه بهتر کاری داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه آگوست امسال استراتژی جدید آمریکا را در مورد افغانستان اعلان کرد که بر بنیاد آن تعداد عساکر آمریکایی در افغانستان افزایش خواهد یافت و جدول زمانی برای خروج نظامیان آمریکایی که در زمان اداره اوباما تعیین شده بود از میان برداشته شد. جان مکین در این مورد تردید دارد که با فرستادن 3000 یا 4000 نظامی اضافی آمریکا به افغانستان وضعیت در این کشور تغییر خواهد کرد، در حالی که به گفته وی پیش از این با موجودیت 10000 تن از نیروهای آمریکایی در افغانستان این هدف به دست نیامد. به اساس وبسایت سنای آمریکا 17 نامزد پست‌های وزارت دفاع آمریکا که در انتظار تاییدی از کمیته خدمات نظامی مجلس سنا از این اعلان جان مکین متاثر خواهند شد.
با تشکر از شما همکارم ستار فروغ بود که به ما گزارش داد که رئیس کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا خواهان وضاحت در مورد استراتژی جدید آمریکا بر افغانستان شده. در رابطه با این استراتژی باید گفت که شماری از نمایندگان مردم در افغانستان میگن که پس از اعلان استراتژی جدید آمریکا بر افغانستان، پاکستان وارد یک نبرد تازه با افغانستان شده و حالا با واشنگتن رابطه داره که در برابر اعمال این کشور دست به کار شوه. در این حال رئیس مجلسی جرگه گفته که اوضاع کنونی هشدار است بر رهبرای حکومت افغانستان که باید شکاف‌های سیاسی را پایان داده و مقامات حکومت به وفاق ملی و همسویی فرا بخوانم. عبدالرؤوف ابراهیمی در نشست عمومی امروز ولسی جرگه فیصله کرد که روز شنبه آینده مقامات امنیتی را بر پاسخگویی درباره رویدادهای اخیر در کشور، مخصوصا رویداد دیروز در پکتیا، به ولسی جرگه فرا می‌خوانم.
مسئولین سفرهای امنیتی را در آغاز هفته آینده روز شنبه دعوت کردیم، حتما صدای ما را میشنوه، قبلا هم مکتوب برایشان رسیده.
جزئیات بیشتر اظهارات آقای ابراهیمی را در جریان برنامه های امروز رادیو آزادی مشنوین. شنونده عزیز، به جاده های کابل میریم و از مردم عام میپرسیم که برای حل مشکلات جاری کشور چی پیشنهادات دارند؟
اسم ایمان فیضی است. از نظر ما، یعنی زمانی که اگر ما شما از نگاه اصلی و حقیقیش فکر کنیم، همی برادرای ناراضی که از طرف دولت ناخوانده میشن، در اصل اینا برادرای ناراضی نیست بلکه دشمن هستن. بنان نمیشه که با دشمن، با کسی که دشمن ملت ماست، تشنی خون مردم ماست، با این نمیشه ما دست دوستی بتیم.
منیر احمد امیری هستم از ولایت پارون. ما اتحاد باشیم تا بتانیم که این جنگ و بدبختی که امروز در جامعه کنونی ما جریان داره یه پاس بکنیم. باید همه ما خرد، کلان، پیر، جوان باید یک دست و یک مشت اتفاق شویم و این کشور از بدبختی نجات بدیم. این وظیفه هر افغان است که باید دست سعی تلاش بکنه تا که افغانستان را از این بدبختی نجات بده.
اسم ما سید احمد دیگه. فعلا این صلح هست یک گپ ناخ است، مردم فریب دادن است. طالب چرا این زور قوتی که امریکا داره میفهمی که موش از غار میکشه، این بیل پینجاودوی کی داره؟ زورمند کار خدا میکنه، غریب پایمال است.
نظر شماره از باشنده های کابل در مورد مشکلات جاری کشور شنیدین.
9 8 7.
انتقاد کننده با استفاده از
میدهشت در می
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنگین
دو مسئله بنیادی: آزادی سیاسی و آزادی.
من نادم دارم.
My grandmother Ruth Sheila.
آدمات من کرد ریا کردم تا کردم.
چون یه هنون چه بودیم دو زدم دیگه سنن.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
بله شنونده عزیز، ما هر روز از هفت صبح تا هفت شام خبرهای را بی طرفانه به نشر می رسانیم که بر زندگی شما تأثیر میگذاره و از هفت شام تا هفت صبح روی امی امواج رادیویی رادیو آشنایی که از صدای امریکا را بشنوین. قبل از این که برنامه هفتوار زنان رهبر بشنوین، برنامه هفتوار مبارزه با مواد مخدر را بشنوین. همکارم سلطان محمد سرور با سرخط خبرها با شماست.
ولسی جرگه افغانستان مقامات امنیتی را برای توضیحات درباره حوادث اخیر امنیتی فرا می‌خواند. یک گروه 14 نفری اعضای طالبان و داعش امروز در جوزجان به پروسه صلح پیوستند. موظفین امنیتی از یک عملیات تخریبکارانه در ولایت بامیان جلوگیری کردند. شمار از نهادهای ناظر انتخابات و فعالان مدنی میگویند با توجه به اعمال نفوذ و برخوردهای سلیقه‌ای در کارهای کمیسیون انتخابات، انتخابات ولسی جرگه به وقت آن برگزار نخواهد شد. در انفجار امروز در کویته حداقل 6 نفر به شمول 3 عضو نیروهای امنیتی کشته شدند. جان مکن رئیس کمیته خدمات نظامی سنای امریکا خواهان معلومات بیشتر درباره استراتژی جنگ افغانستان شده است و یک قاضی در امریکا از آخرین تلاش دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور به منظور ممنوعیت سفر اتباع چندین کشور به امریکا جلوگیری کرده است.
کاروان زهر
شنونده های محترم رادیو آزادی، سلام بر شما. خرسندم که باسم من عبادالله هنانزه در یکی دیگری از برنامه های کاروان زهر در خدمت شما هستم. در این برنامه گزارش داریم در مورد نگرانی مسئولان وزارت مبارزه علیه مواد مخدر مبنی بر احتمال افزایش کشت کوکنار در سال جاری. در کناران گزارش و مطالب دیگر هم داریم، اما قبل از همه از نیلاب نظری میشنویم که در یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر چه رویدادهایی رخ داده است. با ما باشید.
هشت تن به اتهام تولید هیروئین در شهر کابل بازداشت شدند. نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگویی وزارت امور داخله به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت این هشت تن از سوی کارمندان ریاست استخبارات وزارت امور داخله از مربوطات پروژه تایمنی ناحیه چهارم شهر کابل دستگیر شدند. از نزد این افراد 20 لیتر تیزاب که در تولید هیروئین به کار می رود نیز به دست آمده است. در پایان نشست دو روزه کارشناسان ارشد منطقوی مبارزه علیه مواد مخدر بر اقدامات عملی در مبارزه علیه مواد مخدر توافق صورت گرفت. عثمان فروتن معاون پلیسی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در پایان این نشست دو روزه به رادیو آزادی گفت که کارشناسان ارشد کشورهای اشتراک کننده بر چگونگی همکاری ها در بخش های تنفیذ قانون، معیشت بدیل، تداوی معتادین، ایجاد مراکز تبادل معلومات، جهت دستگیری قاچاقبران جهانی مواد مخدر بحث کردند. طرح‌های این نشست در کنفرانس‌های چند جانبه از سوی مقام‌های بلندپایه این کشورها مورد تایید قرار خواهد گرفت و از آن یک استراتژی منطقوی ساخته می‌شود.
نشست های 3 جانبه، 4 جانبه و چند جانبه به اشتراک رهبری ادارات مبارزه با مواد مخدر در کشورهای منطقه برگزار میگرده. ما امیدوار هستیم که در روی سطح هم بتانیم روی گام های عملی بیشتری به بحث بپردازیم و یک چارچوب عملی و پلان عمل کار بکنیم.
در این نشست دروزه نمایندگان کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، روسیه، ایران، چین و هند اشتراک داشتند. و رویداد اخیر هفته نیز این که پلیس در ولایت نیمروز یک کارخانه تولید مواد مخدر را کشف و تخریب کرد. غلام جیلانی ابوبکر قمندان امنیه ولایت نیمروز به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت
این کارخانه که در منطقه مهاجرآباد در مرکز این ولایت فعالیت داشت، با استفاده از معتادین مواد مخدر تولید شده را در سطح شهر به گونه پرچون بالای سایر معتادین به فروش می رساند.
2 کیلو 500 گرام تریاک و به تعداد 1 کیلو 400 گرام هیروئین، 300 گرام شیشه و 200 دانم پایپی که استعمال میکنه معتادین. برای یک نفر از ولسوالی خاک سفید ولایت فرا میباشد. دستگیر شده قضیه تحت بررسی در قماندانی امنی نیمروز است.
صاحب این کارخانه که از سوی پلیس بازداشت شده در تحقیقات ابتدایی گفته است که وی مواد مخدر را به گونه مستقیم در اختیار پرچون فروشان مواد مخدر در سطح شهر قرار می داد.
رویدادهای مهم یک هفته گذشته بود که نیلاب نظری برای تان ارائه کرد. در ادامه برنامه این مطالب را برای شما آماده ساخته ایم. مسئولان وزارت مبارزه علیه مواد مخدر از احتمال افزایش کشت کوکنار در سال جاری و کاهش کمک‌های جهانی در امر مبارزه با مواد مخدر ابراز نگرانی می‌کنند.
شاید ارقام کشت بیشتر داشته باشیم، هنوز راپور از این نهایی نشده.
در یک گزارش دیگر می‌شنوید که شمار از باشندگان کابل از موجودیت معتادین در محلات تفریحی شکایت دارند.
برن یک جای گوشه بکشن، ترس خود یک جای گوشه سیگار خون تا کنه به شکل باشه.
مطالب و موضوعات دیگر هم داریم، اما در اخیر برنامه با هم درامای زیبایی را برای تان نشر خواهیم کرد.
چی گفتی؟ من معتاد شدم. نه من هیچ وقت هیروئین نکشیدم. خیلی تو معتاد شدی.
و حال هم میپردازیم به مطلب نخست برنامه. مسئولان وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگویند معلومات ابتدایی آنان نشان می‌دهد که احتمالاً آمار کشت مواد مخدر در سال روان نسبت به سال‌های دیگر بیشتر باشد. سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر روز پنجشنبه در نشست ارائه دستاوردهای 3 ساله این وزارت از این ناحیه ابراز نگرانی کرد و گفت تا هنوز سرویشان در این زمینه نهایی نشده است، اما شمار از کارشناسان افغان میگویند توریسم رابطه مستقیم با مواد مخدر دارد و تا زمانی که توریستان از بین برده نشوند مواد مخدر ریشه‌کن نخواهد شد. در این مورد نورالله شایان گزارش می‌دهد.
مسئولان وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگویند ناامنی مانع بزرگ در تطبیق استراتژی های مبارزه با مواد مخدر است. سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر روز پنجشنبه که در نشست رای دستاوردهای 3 سال این وزارت سخن میزد گفت هرچند راپور کشت و قاچاق مواد مخدر در سال 2017 نهایی نشده، اما ممکن این آمار افزایش را نسبت به سالهای دیگر نشان بدهد.
موضوع امنیتی امروز خیلی یکی از چالش های بزرگ فرارای تمام استراتژی ها و پالیسی ها در امر مبارزه علیه مواد مخدر بوده. از سروی سال 2016 یا یایی که 1396 راپورش نهایی نشده، ممکن ما شاید ارقام کشته شاید بیشتر داشته باشیم.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نیز در گزارش سال 2016 گفته بود که حاصلات تریاک در افغانستان نسبت به سال قبل 43% افزایش داشته است. گسترش نامنی‌ها عامل اصلی آن خوانده می‌شود. مقام‌های حکومتی نیز به این باورند که عاید به دست آمده از مواد مخدر تمویل کننده اصلی جنگ است. جاوید احمد قائم معین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان نیز می‌گوید کمک‌های جامعه جهانی در امر مبارزه با مواد مخدر که از طریق حکومت افغانستان به مصرف می‌رسید به صفر رسیده و این مسئله روند مبارزه را با دشواری روبرو کرده است. در این حال شمار از کارشناسان افغان می‌گویند طالبان، داعش و القاعده رابطه مستقیم با مواد مخدر دارند و تا زمانی که جنگ در کشور جریان داشته باشد تمام استراتژی های مبارزه با مواد مخدر ناکام خواهد بود. جنرال خدایداد هزاره وزیر پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر در این مورد گفت
تا زمانی که امنیت انکشاف نکنه، ولسوالی تحت تاثیر دولت قرار نگیره، متاسفانه ما با مشکلات بررسی مواد مخدر در افغانستان مشتیخن خواهد بود.
آقای هزاره میگوید مواد مخدر نه تنها افغانستان بلکه کشورهای منطقه و جهان را آسیب پذیر کرده است. به گفته وی از بین بردن این پدیده به یک مبارزه مشترک افغانستان، منطقه و جهان نیاز دارد.
گزارش بود در مورد نگرانی مسئولان وزارت مبارزه علیه مواد مخدر مبنی بر احتمال افزایش کشت و کوکنار در سال جاری.
کاروان زهر.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر،
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید. و این هم گزارش دیگر. شمار از باشندگان شهر کابل میگویند آنان در محلات تفریحی، پارک ها و میدان های ورزشی از سوی معتادین مواد مخدر مورد اذیت و مزاحمت قرار میگیرند. آنان میگویند پارک ها و جاهای تفریحی به محل تجمع معتادین و جوانان بی‌بندوبار مبدل شده، اما اداره های مسئول دولتی به حل این مشکل توجه نکردند. تفصیل بیشتر این گزارش را از عفیفه ساکب میشنویم.
پارک شهر نو تنها پارک دولتی در مرکز شهر کابل است که از گذشته ها خانواده ها و جوانان از نقاط مختلف این شهر به هدف تفریح به اینجا می آمدند. اما حال این مکان تفریحی تا حد زیاد به محل تجمع معتادین و جوانان بی بندوبار مبدل شده است. هنگام ورود به داخل پارک بوی چرس احساس می شود و در هر گوشه از پارک در زیر هر درخت یکی دو معتاد مصروف استفاده از مواد مخدر است. اما در چند قدمی آنان جوانان دیگر سرگرم مطالعه هند. محمد نسیم جوان 23 ساله به هدف مطالعه به این پارک آمده است. وی می گوید حضور معتادین و جوانان بی‌بندوبار در این پارک ذهن وی را مخشوش می سازد و مانع مطالعه وی می شود.
با پارک شو نه آمدیم به خاطر می درس خواندن، اینجا هم پودری می هم چرسی می هم گفته هر رقم گروه نفر می که می بینیم دیگه بوی تفان و بوی چرس پودر خود ذهن آدم را مخشوش می سازد، درس خواندن هم می تانیسه.
عبدالرؤوف 52 ساله در یک گوشه دیگر پارک نشسته. عبدالرؤوف که پس از 23 سال مهاجرت به کشور برگشته است میگوید برای یاد از گذشته ها به این پارک آمده است، اما حال زیبایی سرو و سکون گذشته در اینجا دیده نمی شود.
پارک بسیار خوب پارک بود، ما جوان بودیم این پارک می آمدیم، همینجا بهترین پارک بود، همه دیدم اکثر جایزی ببین خاک رو باید شدن، بوی سیگار می برن یک جای گوشه بکشن چرس خواهد یک جای گوشه سیگار خواهد تا که به این شکل باشن.
اما تنها پارک شهر نو محل امن برای معتادین مواد مخدر و جوانان بی‌بندوبار نیست، بلکه پارک وزیر محمد اکبرخان، پارک زرنگار و پارک دهبوری نیز همین وضعیت را دارد. در کنار این همه، بند تفریحی قرغه که در گذشته ها محل خوبی برای تفریح خانواده ها به شمار می رفت، اکنون حال و هوای گذشته را ندارد. به همین گونه چمن حضوری کابل نیز از محلات تجمع معتادین مواد مخدر به شمار می رود که مشکلات جدی را برای ورزشکاران و تماشاچیان به وجود آورده است. پس از صحبت با شماره از افراد در این پارک خواستم با تعداد از معتادان نیز صحبت نمایم، اما آنان با دیدن مایک رادیو آزادی محل را ترک می گویند. در گوشه از پارک یک جوان معتاد که از دیگر معتادان جدا شده و به تنهایی مواد مخدر دود می کند برایم اجازه صحبت کردن می دهد. وی که در ایران معتاد شده می گوید به علت نبود جای مناسب به این پارک آمده و مواد مخدر را نیز از همین جا به دست می آورد.
جای مشخص نیست و نمی فهمیدی بودارم از نمی خیزی میریم بچه ها میاره گرام 300 رپا میتا باز اینجا دانگی جورش میکنن و دانه میخریم از بش.
پیش از این شاروالی کابل تصمیم داشت که شماره از محلات تفریحی در شهر کابل را به همکاری وزارت صحت محلات آری از تنباکو و دخانیات اعلان کند، اما تا حال این پلان عملی نشده است. مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که مراکز تداوی معتادین مواد مخدر در کابل فعال است و آنان در هر دوره صدها معتاد را جهت تداوی به این مراکز انتقال میدهند. شاهپور یوسف رئیس کاهش تقاضای وزارت صحت عامه میگوید آنان صلاحیت ندارند که معتادین مواد مخدر را با جبر و زور جهت تداوی به این مراکز انتقال دهند.
ما در دور 200 تا 250 معتاد جمع‌آوری میکنیم. خوبی که یک تعداد از یک مکان میره به مکان تفریحی و از یک جای به دیگر انتقال میکنه و دیگه باز مربوط ما نمیشه. مراکز ما برای هیچ معتاد بستنی میتونن مراجعه کنن که تداوی شوند.
پیش از این مقام‌های حکومتی گفته بودند که شهر کابل را از وجود معتادین پاک خواهند کرد. اما حال بصیر مجاهد سخنگوی قماندانی امنیه کابل میگوید به دلیل کمبود امکانات نمیتوانند تمامی معتادین را از سطح شهر جمع‌آوری کنند.
این یک مشکل نهاد جامعه است، این را باید بپذیرید که ما در هر ماه 100 150 نفر 70 نفر معتادین از نقاط مختلف شهر کابل جمع‌آوری کرده و به شفاخانه مختلف کجا تداوی میشن اونا را اعزام میکنیم و همین گنجایش است. تا زمانی که ما ظرفیت نداشته باشیم به خاطر تداوی اینا جمع کرده اینا فکر کنم مشکل ساز خواهد، چون که جمع کنی اینا را کجا نگهداری کنی؟
به اساس بررسی‌های وزارت صحت عامه افغانستان، در حال حاضر 3 میلیون تن در کشور به شکل مستقیم و غیر مستقیم از مواد مخدر متاثرند که 1 میلیون آنان را زنان و نزدیک به 100 هزار آنان را نیز اطفال تشکیل می‌دهد. در حال حاضر 180 مرکز تداوی معتادین مواد مخدر در افغانستان فعالیت دارد. با گفته وزارت صحت عامه 30% این مراکز به تداوی زنان و اطفال معتاد به مواد مخدر اختصاص یافته است.
اگر از یک سو موجودیت معتادین در کوچه و پس کوچه های شهر کابل و ولایات مردم را نگران ساخته است، از سوی دیگر برخی ادارات دولتی و خصوصی در بخش تداوی معتادین نیز فعالیت می کنند. یکی از این ادارات ریاست کاهش تقاضای وزارت صحت عامه است که مراکز دولتی تداوی معتادین را رهبری می کند. همکار ما مرسلی نرسلا با شاهپور یوسف رئیس این اداره مصاحبه ای را انجام داده و در نخست از وی در رابطه با تاثیرگذاری فعالیت های این اداره پرسیده است.
نظر به سروی سال 2014 آینل تعداد معتادین در قرا و قصبات نسبت به شهرها زیاد. ما هیچ مرکز ما را بسته نمی کنیم، بلکه مراکز جدید ایجاد و او را فوکس ما بالای قرا و قصبات و ولایات است. از جانب دیگر خود اداره آینل یک پروگرام دیگر داره به نام تداوی وسط قریجات که آل به شکل پایلوت یا امتحانی انجام میشه در 3 ولسوالی یا 4 ولسوالی. در سال 2018 او هم آغاز.
اما در برخی ولایات مردم شکایت از دارن که در سطح ولسوالی ها و ولایاتشان کلینیک ها به خاطر تداوی معتادین وجود نداره، بنان اونها مجبور هستن که به خاطر تداوی معتادینشان به ولایت همجوار و یا مرکز بیارن که برشون مشکل زا بوده و برشون مشکلات ایجاد کرده.
ما مراکز ما را ارتقا دادیم ظرفیتش و در سال آینده پلان داریم که در بعضی ولایات مرکز ایجاد کنیم، مثلا در نورستان مرکز ایجاد کنیم، در اروزگان مرکز ایجاد کنیم، در بعضی ولسوالی ها مثلا ولسوالی میرامور دایکندی که تعداد زیاد معتاد سروی که ما کردیم یک تقریبا 35-40% مردم در ولسوالی معتاد است که ما یک مرکز استرالی در می سال ایجاد کردیم، همون را به مرکز دائمی در سال آینده تبدیل خواهد کردیم.
یک ریاست در چارچوب وزارت مبارزه با مواد مخدر هم در بخش کاهش تقاضا کار میکنند. فرق بین کارهای شما و اونا چی است؟ آیا تداخل بین کارهای شما وجود نداره؟
فرق بین ما و اونا در قسمت ساختار وجود نداره، اما در قسمتی که ما تطبیق کننده هستیم اونا پالیسی ساز هستند، اونا هماهنگ کننده هستند، اونا رول رهبری را دارن. کارهای ما هماهنگ است. در 15 روز یک بار ما جلسات هماهنگی داریم که ریاست محترم کاهش تقاضای مواد مخدر وزارت محترم مبارزه با مواد مخدر.
در کنار ادارات دولتی برخی از ادارات خصوصی هم در افغانستان در بخش تداوی معتادین و کاهش تقاضا کار میکنن. مؤثریت از این ادارات و یا موسسات را شما چگونه ارزیابی میکنین؟
نظر به تراژدی موجود در افغانستان از باعث مواد مخدر، حتی یک حرف که در میدیا و ضد مواد مخدر گفته شود و مردم از آنشان روشن بسازه مؤثر است. چی که کسی مبادرت به این میورزه که معتاد تداوی کند، اما ما میگیم که تداوی که انجام میشه باید بر اساس استانداردهای جهانی باشه. بهترین روشی که باید از استفاده شود وقایه از این آگاهی آمد. مردم باید آگاه ساخته شود از طریق منابع مختلف، چی از طریق وزارت صحت عام است، چی از طریق وزارت اطلاعات فرهنگ است، از طریق میدیا. ما بتانیم در وقایه به احتیاط دست بالا داشته باشیم نسبت به مالجه. کمبود بودجه ما را ما در مرور وسط سال به وزارت محترم مالیه پیشنهاد کردیم تا اندازه مرفوع ساخت. منابعی که در این بخش استفاده میشه و مصرف میشه اوقدر انگفت نیست که ما بتانیم در کابل علاوه به این مراکز فعلی ما و ظرفیت فعلی ما مایر دیگام گسترش بدیم. 21 مرکز در کابل داریم و 107 مرکز در کل افغانستان است، اما ایجاب میکنه که در قسمت کاهش عرضه زیاد کار شود. یکی از عواملی که زیادتر باعث میشه که عرضه مواد مخدر زیاد شود ناامنی است، مشکلات قانون است. قانون مبارزه علیه مواد مخدر گرچه حال دعال تجدید نظر است، دو قانون قبلی ذکر شده بود که کسی که 10 گرام ایروین انتقال میده در صورتی که تست مثبت باشه پیشش او معتاد گفته میشه، در حالی که 10 گرام ایروین 10 نفر نشه میسازه. تغییراتی در قانون آوردیم که رفت به ولسی جرگه، از اونجا آمد دعال توشه است که مشکلات قانونی هم یک اندازه حل شوه و از نظر قانون پلیس ما بتانه دستش باز شوه که یک تعداد قاچاق برای کوچک مواد مخدر کمیال کلانترین مشکلات ایجاد کردن 10 گرام ایروین بسیار ایروین است، اما پلیس او را گرفته نمیتانه.
شاهپور یوسف رئیس کاهش تقاضای مواد مخدر وزارت صحت عامه بود که در رابطه با فعالیت های این ریاست صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. امیدوارم که تا این دم داشته های برنامه ما مورد پسند شما باشد. آهسته آهسته به لحظات اخیر برنامه نزدیک می شویم. اما قبل از آن که من با شما خداحافظی کنم، درامه زیبایی را می شنویم که عبدالنافع همت آماده ساخته است. قصه این گونه است که اسلم پدر را در منزلش نگهداری می کند و برخی اوقات از پدر در خانه نیز استفاده می کند. اما خانم وی پدر را در کثافات می اندازد و می گوید که اسلم پدری شده و نمی خواهد که فرزندانش نیز به این زهر کشنده معتاد شوند. اسلم از این کار خانمش سخت درد دیده و با خود تصمیم می گیرد که جزای این کار خانمش را بدهد. این که اسلم قصد این کار را از خانمش چگونه می گیرد، این همه را با هم در دراما می شنویم.
زن، او زن، کجاستی؟
چی میگی؟ دستم بند از نان پخته میکنم.
نان بان، از گشنگی نمیموری. تو یک دفعه اینجا بیا. یارا عدستی زن به بینی رسیدم.
این آمدم، بگو چی میگی؟
ما دینمی صندوق یک پوری پودر مانده بودم، اما حال نیسی چی شد؟
الهی پودر سبیل ببا نصرت، ایت تو برم بگو که زاره چی کدی؟
برای تو زاره است، خب برای من اصل سوزن اصل. حال برم بگو که پوری پودر چی کدی؟
اوله او صندوقتم، چند بار برات گفتم از برای خدا اومد که زندگی خدا خود تباه کدی. حال میخوایی که زندگی اولادک کوی مرام تباه کنی؟
این حال خوب شد. در قریه و درزاده تا نمیتا و در خانه تو بره ما و درزاده گشتی. حال مام راید میفهمم که چی کنه.
الله دوباره
میفهمم قصدی کارت من ازت میگیرم.
ببینم که دیگر روز چطور پدر من دور مندازی و در کارهای من مداخله میکنی. او زن ایچی گپ هست که تو سرت بستک کردی؟
ای سرم درد میکنه، بینی و دماغمون بند است. راستی او مردک تو گفته بودی که از شال برد نسوار بینی میارم، اما چه تو شد؟
نسوار آوردیم. اینم بگی
او مردک، این نسوار بینی را خو که من میبینم رنگش دگر رقم از رنگ زیب سفید و رستم تو کم کم سفید نیست. یا من تو خراب میبینم
این نسوار خاص کت دست جور شده اوزن، ای هر جای پیدا نمیشه، بسیار قیمت خریده میشه. تو یک دفعه استعمالش کو با سردردی را در چشمام نخواد دیدی، امیاله در بینید بانش دگه.
خو سعیز این امیال امتیانش میکنه. اوی سویل شایی یکم سرم
یه تو نسوار از روزن که همیشه استی مالش خواد کدی.
دکتر صاحب اجازه است؟
بیاینم شیره بفرماین.
سلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم سلام، بیاین دهی چوکی بشین. چطور شد؟ مانوت خلاص شد؟
بله دکتر صاحب.
تو مرا بتش؟
اینه اینه دکتر صاحب.
درست است،
مانوت
ما میبینمش.
اوی
خوایم. امشیره جان، تو گفتی که جان درد میکنه، دلبد میشه و بیخه و گنگس هستی؟
دکتر صاحب، در مایناتم چی نمیشته کده؟
او را پسوان برات میگم، تو برام بو که نشه خونه میکنی؟
وی خدا مرزی کارا نگاه کنه تو بیم باشه، تنها ازم نسوار بینی استفاده میکنم.
نسوار بینی را خیره، چه ارستریاک یا ایروین خونه میکشی؟
وی از برای خدا، نه دکتر صاحب، دیگه هیچیز نمیکشم.
در خانه تونم کسی دیگه از مواد مخدر استفاده نمیکنه؟
ای دکتر صاحب چی پرسان میکنی؟ شویب معتاد است. سابقه همیشه کد جنجال و جنگ میکدم گیسه بیل مانده را نکش، خال برش چیز نمیگم دیگه.
چرا؟
دکتر صاحب اگه ما کد جنجال کنم باز برم نسوار بینی نمیاره، این نسوار جای دیگه پیدام نمیشه، تنها بر ازمون معلوم است. بدون از این نسوار سبیل مانده مرا هیچ خواه نمیبره دکتر صاحب.
بس فهمیدم. ما اول ایران شدم که در ماینات آمده که تو معتاد هیروین هستی، اما تو میگی که ما تنها از نسوار بینی استفاده میکنم.
چی گفتی؟ ما معتاد شدیم؟ نه ما هیچ وقت هیروین نکشیده. خیلی چطور معتاد شدیم دکتر صاحب؟
خودت گفتی که شوهرت پودر میکشید و تو همراهش جنجال میکردی، پس به خاطر از اینکه شوهرت آرام پودر بکشه تو رو معتاد ساخته.
برای چطور معتاد ساخته دکتر صاحب؟
همشیره جان، من قطعی نسوارتان بلالاتان روان کردم، از او معلوم شد که شوهرت در نسوار بینی برای تیروین منداخت و به این قسم تو رو معتاد ساخته.
وای برای خدا، این مردک اخو زندگی خدا خوار برباد کلاخته بود، چرا زندگی برد تباه کرد؟ وای خدا جان، من برای ازی چیش دشمنی کرده بودم، ما خو خدمتش همیشه میکردم و هیچ وقت برش بدی نکرده بودم.
شنونده های محترم رادیو آزادی، مطالب و گزارش های این هفته کاروان زر همین قدر بود.
تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا میسپارم. خداوند نگهدارتان.
مرا گفتی مردم ارتقا بتن، مرا رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ما شما اول نشده،
خدای قربان هستی که خانم بمباز از
قوه 11 سالی شده که
درای دفتر مردم از فاز خود تگو نشد.
خدا من از بخش دین جان شده
نوازم عمر پاشا اجران ها نمیشه کنه دایش سلام بکار کنه.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
0042-02-21-12-41-38 0784-84-620.